اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و مولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دوستان عزیز، بحث ما در بحث قضا در درس خارج در باب کتاب مبانی تکملت المنهاج بود و عبارت مرحوم آیت الله عظما و خویی را در صفحه 6 خوندیم که فرمود قاضی بر دو نوع است، قاضی منصوب و قاضی تحکیم. و در شرح 6 فرمود که قاضی منصوب اجتهاد در او شرط بدون خلاف. خب ببینید دوستان عزیز، برخی از علمای ما و بزرگان ما آمدن به روایت توقیع اسحاق ابن یعقوب تمسک کردن و مدعی شدن که این توقیع شریف دلالت داره بر این که قاضی از ناحیه امام علیه السلام منصوب است و او در واقع تالی دلو امام است. امام علیه السلام فرمود اشکلت علیه، یعنی در تعبیر این آقا فوردت توقیع، توقیع از ناحیه امام زمان علیه السلام وارد شد به خط مولانا صاحب زمان، به خط امام زمان علیه السلام. فرمود و اما الحوادث الواقعه، که یک جمله شینه، اما حوادثی که واقع می شود، حوادث الواقعه مبتدا، خبرش چیه؟ فرجعو الى روات حادثنا، پس مراجعه کنید، مراجعه کنید دوستان عزیز، توجه داشته باشید. فرج او، ما یک مورد داریم که جمله خبریه، جمله انشائیه خبر واقع میشه و اون در باب امایه، بین اما میاد فاصله میشه مبتدا. اما الحوادث الواقعه فرج او، بله فرج او یعنی رجوع کنید در واقع، و بله اما الحوادث الواقعه فرج او الى روات احادیثنا. فانهم حجتی علیکم، اینها حجت من بر شما هستند. حجت دوستان عزیز در کتاب‌های روایی ما وقتی به کار میره به معنای دلیل منن، حجت من یعنی دلیل منن، دلیل من، جمعش میاد حجج. مثلا در کتاب کافی یک بابی داریم، یک کتاب داره کتاب الحجج، کتاب الحجه، یعنی کتابی که درباره حجت و دلیل و جانشین پیغمبر اکرم، حجت در این جهان به معنای امامه. امام را میگیم حجت، فقیر میگیم حجت، جانشین فقیر میگیم حجت، یعنی اینا دلیلن. حجت در کتاب رسائل هم خوندید دیگه، حجت عبارت ما یحتج به، چیزی که بهش احتجاج میشه. در علم منطق هم حجت را خوندید، یعنی واسطه بین صغرا و کبرا که نتیجه میگیریم در واقع، اون واسطه کبرا را میگن حجت. نگاه کنید کلمه حجت در لغت داریم، در اصطلاح مناطقه داریم، در اصطلاح علمای علم اصول داریم، در روایات هم داریم، در هر جایی یک معنای خاصه کلمه حجت. ولی مجموع البحرین فخرالدین طریحی میگه حجت اسم مصدره، از ماده احتجاج. حجت یعنی ما یحتج به، چیزی که احتجاج میشه به او. اما اینجا که میگه فانهم حجتی، یعنی اونا مرسلتی، مرسلی الیکم، اونا فرستاده من هستن، اونا جانشین من هستن، اونا دلیل من هستن، اونا برهان من هستن. پس توجه داشته باشید، حجت رو در لغت پیگیری کنید، یک. دو، حجت در علم منطق پیگیری کنید، دو. سه، حجت در علم و اصول پیگیری کنید، میشه سه. چهار، حجت در روایات رو پیگیری کنید. تمام اینها دوستان عزیز جمع کلمه حجت میشه حجت، و از ماده محاجه میاد، اصلش هم اسم مصدره، یعنی در واقع ما یحتج بهی. فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، اونها جانشینان منن، جانشین رو میگیم حجت. باز من جانشین خدا هستم. اگر تعبیر امام کنیم دیگه در مورد حجتی علیکم امام صادق نیست، اونا دیگه امام نیستن. انا حجت الله، من جانشین خدایم. پس اونی که در روایات به کار میره حجت یعنی جانشین، منم جانشین خدا هستم. فقها هم جانشین من هستند. این فقه الحدیث روایت را خوندم، سند مرحوم صدوق را هم خوندم براتون. حالا سند مرحوم شیخ طوسی، دوستان عزیز اجازه بدید سند مرحوم شیخ طوسی را بگم، و این که مرحوم آیت الله عظمه خویی الان هر دو روایت را ضعیف دونست، یعنی سند هر دو روایت را ما ضعیف دونست، یعنی مکتب وثوق سندی. آیت الله عظمه خویی که در عصر حاضر نماینده مکتب وثوق سندی هستن، هر دو سند را ضعیف میدونه. ما ببینیم از نگاه وثوق صدوری، یعنی اون نگاه فقهایی مثل مرحوم امام، مثل مرحوم آیت الله عظمه آقای بروجردی، مثل مرحوم شیخ محمد حسن نجفی، مثل مرحوم شیخ اعظم انصاری، مثل شهید اول رحمت الله علیه، مثل علامه هلی، و آخرم سرسلسله این مکتب وثوق صدوری مرحوم آیت الله، مرحوم شیخ الطائفه ابو جعفر محمد بن الحسن طوسی، متوفای 460. ببینید دوستان عزیز، شیخ طوسی رحمت الله علیه و رواه شیخ ان کتاب الغیبه. دوستان عزیز اشتباه نکنید، ما یک الغیبه داریم یک الغیبه داریم. الغیبه مستره، از ماده غاب یغیب و یعنی پنهان شد. الان به کتابای لغت مراجعه کنید، میگه غاب یغیب و غیبتن و غیابن، هر دو تا مستره، مستر ثلاثی مجردم هست، یعنی پنهان شد. میگیم غابت شمس و انها، خورشید از ما پنهان شد. غاب زیدون، زید دیگه رفت دور شد، ماشینش رو دیگه نمیبینیم. این میگیم غاب زیدون، پنهان شد. اما در قرآن داریم اغتابه، لا یغتب بعضکم بعضا. اغتابه در باب افتعال مثل اختاره به معنی غیبت، غیبت کردنه. اونجا دیگه غیبت نمیگیم ها، غیبه، غیبه که مرحوم شهید ثانی، مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در مکاسب محرمه الغیبه، کتاب باب الغیبه، مسئله غیبت را بررسی میکنه که آیا غیبت مؤمن، غیبت فاسق، غیبت فاجر جایزه یا جایز نیست. اونجا غیبته. بعد اتفاقا به کتابهای لغت که مراجعه کنید مینویسه الغیبه اسم مصدر است، از اغتاب یغتابو، مثل خیار که مرحوم شیخ انصاری مینویسه ولی خیارو اسم مصدر من الاختیار، مثل کلمه خلع که مرحوم شهید ثانی در شرح الامه مینویسه اسم مصدر است از ماده خلع، خلع مستره، مثل غسل که اسم مستر است از اغتسبه، مثل همون صفحه اول شرح لمعه که میگه تور اسم مستر است از تهوره، تهارت، تهارت مستره ولی تور اسم مستره. فرق اسم مستر و مستر هم دوستان عزیز قبلا هم گفتیم، ولی مرحوم استاد ما آیت الله ناطقی رحمت الله علیه که فوق العاده بود، 60-70 سال در حوزه علمیه مشهد ایشون تدریس میکرد، روزی که فوت کرد یک روحانی تو تشییع جنازش بود، نه اطلاعی، چی ندیدیم ما. نوشته مرحوم آیت الله آقای ناطقی مدرسه آقای موسوی نژاد، آیت الله موسوی نژاد برای ما درس شرح لامعه میگفتن و میلرزید. ایشون فرمود مصدر تدریجیت الحصوله و اسم مصدر آنیت الحصوله، یعنی اسم مصدر یهو حاصل میشه. شما کی حاصل میکنید؟ وقتی که تمام اعضای بدن را بشورید. اما اغتسله یعنی شستن، شستن. آدم هر مشتی آبی که به صورتش میزنه به بدنش میریزه، غسل صادقه. دوستان عزیز پس اینجا روشن شد که بله، رواه و شیخ ان کتاب الغیبه، الغیبه در دوره بعد از غیبت امام زمان علیه السلام علمای ما به غیبت نویسی روی آوردن، یعنی کتابهای متعددی را در باب موضوع غیبت نوشتن. از همه معروفتر کتاب الغیبه شیخ طوسی است که یک جلد چاپ شده، مکتب نینوا در تهران چاپ کرده، من دارمش، مدرسه عالی نوا. و یک کتاب الغیبه دیگه هم داریم ما، نعمانی که شاگرد مرحوم کلینی بوده رحمت الله علیه، فقیه به نام نعمانی کتابی داره به نام الغیبه که اونم باز من دارم چاپ بیروتش. دوستان عزیز رواه الشیخ ان کتاب الغیبه، من به دوستان نکات لغوی، نکات کتابشناسی، نکات اصطلاح شناسی اندرون کتاب‌های رجالی و غیر رجالی را یاد میدم. و رواه الشیخ ان کتاب الغیبه ان جماعته، ببینید مرحوم شیخ طوسی و مرحوم کلینی و مرحوم نجاشی در میان قدمای ما کلن یک رسم بوده، یک روایت را که وقتی از سه تا مشیخ استادشون بیشتر از یک نفر یعنی از سه نفر میشنیدن تعبیر به جماعت میکردن. شیخ طوسی مکرر در کتاب الغیبه تعبیر به جماعت میکنه، یعنی از یک گروهی من شنیدم. مرحوم شیخ نجاشی هم در کتاب رجال خودش میگه اخبرنی جماعتون، یعنی چند نفر. مرحوم شیخ کلینی رحمت الله علیه میگه عدتون به جای جماعت، البته گاهی لفظ جماعت هم آورده، 11 مورد یا 13 مورد یعنی تعبیر میکنه عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد، عدتون من اصحابنا ان سهل ابن زیاد، جماعتون من اصحابنا. این جاییست که یک روایت رو از چند نفر میشنوند. خب ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، وقتی که روایتی رو از چند نفر میشنوند اونجا تعبیر میکنن به جماعتون. بله، میگه رواه و شیخن کتاب الغیبه ان جماعتن، از گروهی، ان جعفر ابن محمد ابن قولوی. پس ببینید مرحوم شیخ طوسی متوفای 460 از جماعتی نقل میکنه مثل شیخ مفید، استاد شیخ مفید بوده، متوفای 413. استاد مرحوم شیخ طوسی احمد ابن محمد ببخشید، مثلا فرض میکنیم که ابو عبدالله حسین ابن عبیدالله غذائری بوده، متوفای 411. مرحوم شیخ، بزرگان دیگه بودن، خیلی ها بودن، مشایخ شیخ طوسی زیادن. جماعت از کی نقل میکنن؟ عن جعفر ابن محمد ابن قولوی. این جعفر ابن محمد ابن قولوی همون صاحب کتاب کامل الزیاراته، متوفای 359. استاد علی دوانی رحمت الله علیه، کتابی داره به نام مفاخر اسلام، در حدود 22-23 مجلد این کتاب دوستان عزیز، وقتی که در جلد اولش، جلد دوم فکر کنم، جلد دوم درباره ابوالقاسم جعفر ابن قولوی قمی صحبت میکنه، میگه درباره فوتش اختلافه، بعضی گفتن 365، بعضی گفتن 359، به نظر ما 359 درسته. چرا؟ چون ایشون از کسانی است که میدونست که امام زمان رو در ایام زیارت حج میشه دید و میخواد از قم راه افتاد، آمد به بغداد که بره به مکه، و اتفاقا در بغداد مریض شد و به او جانشینش گفت برو و نامه مرا به امام زمان برسان و تو امام زمان رو میبینی. چرا؟ چون در مثل امسالی که 3400 ببخشید، من اگر گفتم 459 اشتباه، 359 در سال 329 قرامته که حجر الاسود را دزدیده بودن، میخواستن با توافق دولت بنی العباس و خلافت بنی العباس بیان نصب کنندش، بیان نصبش کنن، و او سال آقای ابن قولوی میخواست بیاد به مکه که مریض شد. بعد گفت برو تو اونجا میبینی، چون سنگ، چون حجر الاسود جز به وسیله امام زمان در هر عصری نصب نمیشه. در زمان حجاج هم امام سجاد آمد نصب کرد، حجاج گفت دنبال علی ابن الحسین بفرستید که بیاد نصب کنه. در زمان پیغمبر اکرم هم نمیتونستن مشرکین نصبش کنن، تا رسول خدا را در سن 8 سالگی دیدن از اون دور، ابو سفیان داد زد که محمد امین آمد. سه بار من تو تاریخ یادم هست که سنگ حجر الاسود که غلطه بگیم، منتها تسامح زبانی میشه، هی میگیم سنگ حجر الاسود، و الا یا باید بگیم سنگ اسود یا باید بگیم حجر الاسود دیگه، آخه سنگ همون حجره دیگه. این یکی از ما استعمالات مشهور غلط بر زبان ماست. دوستان عزیز، این ابوالقاسم جعفر ابن محمد ابن قولوی قمی در سال 329 طبق نقل مرحوم نجاشی و طبق نقل بزرگان ما میخواست بیاد به مکه که گفت آقا حجر الاسود رو امام زمان نصب میکنه، برم امام زمان رو ببینم. به بغداد آمد مریض شد، اما نامه نوشت مریض شد امام زمان برش دعا کنه. امام زمان علیه السلام اون آقای واسطه را دید و هر او داستانش رو دقت کنید دوستان عزیز، ما توی کتاب نکته های از زندگانی فقیهانشی مفصل آوردیم اینا را. گفت ابوالقاسم جعفر ابن محمد ابن قولوی را سلام برسون و بگو 30 سال تو زنده میمونی. خب از 329 تا 30 سال که بگذره میشه 359. آقای استاد علامه علی دوانی طوری استشهاد میکنه. نگاه کنید این مرحوم محمد ابن قولوی در 359 فوت کرده، پس شیخ طوسی میتونه با یک واسطه از اون نقل کنه. اساتیدش بودن در واقع، و مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه شاگرد ابن قولوی بوده، مرحوم بزرگان دیگه هم بودن. و هم جعفر ابن محمد ابن قولوی صاحب کامل و زیارات، و ابی غالب زراری. ابی غالب زراری همون کسی است که یک رساله ای داره در باب آل زرارت ابن اعیان. آیون اونقدر در خاندان زرارت ابن اعیان متوفای 150 راوی های بزرگ و محدثان بزرگ بوده که یکی از احفاد زراره آمد و کتابی نوشت به نام آل زراره. این کتاب تألیف شخصی است به نام ابو غالب زراری. زراری نسبت به زراره هست، زراره زراری، یعنی اینا همه نسلشون میرسن به زراره، زرارت ابن اعیان. خب و ابی غالب زراری، این دو شخصیت که دیگه فوق‌العاده هم دوستان عزیز. جعفر ابن محمد ابن قولوی آیت الله خویی قاعده کلی توثیق را از کتابش استخراج میکنه که میگه هر راوی که در کامل و زیارات باشه ثقه هم. ابی غالب زراری هم همینطور، نجاشی تعبیرات فوق‌العاده‌ای درباره او داره و غیره هما کلهم، غیری دو بزرگواران. خب غیر این سه نفر، یعنی جعفر ابن محمد ابن قولوی و ابی غالب زراری و غیره هما، معلوم میشه او جماعت قبلی تعدادشون زیاد بوده که اینجا شیخ طوسی میگه دو نفر و غیره هما از کی؟ از محمد ابن یعقوب، که محمد ابن یعقوب متوفای 328 صاحب کامل و زیارات، از مرحوم ثقت الاسلام کلینی نقل میکنه، از پدر صدوق نقل میکنه. خب کلینی از کی نقل میکنه؟ عن اسحاق ابن یعقوب. اسحاق ابن یعقوب ما اختلاع، بله، بین دو تا روایتی که مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه و مرحوم صدوق نقل میکنه متنش یک کمی با هم فرق میکنه، ولی حاصل مطلب یکیه. اینجا او آخرش وارد شده و انا حجت الله علیکم، تو روایت مرحوم صدوق داره و انا حجت الله علیهم، شاید تسامحی در تعبیر شده باشه. مطلب روشن دوستان عزیز. دوستان عزیز در کتاب اکمال الدین جلد 2 صفحه 483 در بحث توقیعات، اونجا شیخ صدوق یک توقیعاتی داره، اکمال را مراجعه کنید دوستان، توقیع 4. و کتاب الغیبه شیخ طوسی صفحه 177 و مرحوم امین احمد ابن ابی طالب تبرسی رحمت الله علیه صاحب الاحتجاج که تقریبا قبل از 600 فوت کرده دوستان عزیز و نبیره مرحوم امین الاسلام تبرسی است. مرحوم امین الاسلام تبرسی متوفای 548. بعد یک پسری داره به نام حسن صاحب مکارم الاخلاق، مکارم الاخلاق. بعد باز او یک پسری داره صاحب مشکات الانوار. این سه تا اینجا شد. این صاحب مشکات الانوار که نوه تبرسی است، باز یک پسری داره به نام احمد ابن ابی طالب تبرسی که قبل از 600 فوت کرده، ولی سال فوتی سه بزرگوار دقیق معلوم نیست دوستان عزیز. صاحب الاحتجاج مرحوم احمد ابن ابی طالب تبرسی در مقدمه کتاب می نویسه تمام روایات این کتاب دارای سنده، ولی من به خاطر اینکه کتاب من سبک باشه اسناد را نمیارم و از شما جز روایاتی را که از ابی محمد عسکری نقل میکنم، چون ابی روایات ابو محمد عسکری روایات مشهور نیست مثل روایات سایر ائمه علیهم السلام. معلوم میشه روایات ائمه خیلی مشهور و معروف بوده و همه جا نقل میشده، ولی روایات امام عسکری چون در سامرا بوده حضرت کمتر نقل میشده، لذا میگه من سند رو نمیارم چون نیازی نیست. در واقع مرحوم احمد ابن ابی طالب تبرسی هم رحمت الله علیه آورده این در توقیع شریف را، ولی اون جمله انا حجت الله را که آورده دیگه اون و انهم حجتی علیکم را نیاورده، اون فراز آخر را. دوستان عزیز مرحوم میرزای نوری رحمت الله علیه اگر به آخر کتاب مستدرک مراجعه کنید درباره توقیعات فراوان به شیخ مفید میگه بعد از خب شیخ مفید بعد از غیبت صغرا بوده، ولی میگه قریب به 30 توقیع براش آمد، یعنی نامه به وسیله واسطه صادر میشد و به امام به مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه میرسید. خب دوستان عزیز، این سند در واقع توقیع رو من براتون خوندم. اشکال آیت الله خویی چیه؟ یعنی اشکال مکتب وثوق سندی. الان همین سند را بدن به دست شیخ حسن عاملی، همون کاری که تو منتقل جمان کرده ایشون توی که این سند بکنه، میگه آقا این سند ضعیفه به نظر ما. چرا؟ چون اسحاق ابن یعقوب در کتابای رجال درباره او توفیق خاص وارد نشده، مجهول است، علمای رجال درباره او چیزی نیاوردن. مرحوم آیت الله خویی الان به صراحت فرمود دیگه ضعیفه دیگه دوستان عزیز. و شما به دست مرحوم سید محمد موسوی عاملی صاحب کتاب مدارک الاحکام هم بدید همین حرف رو میزنه، شهید ثانی هم رحمت الله علیه همین حرف رو میزنه، محقق حلی هم همین حرف رو میزنه. اینا همه میگن آقا مجهول. چرا؟ درسته که اینا تصریح نکردن، ولی قاعده در نزد اونها و مدرسه شون ایره میگه، مکتبشون ایره میگه. اما ما میخوام در واقع در مقابل مکتب وثوق سندی بیام ببینیم مکتب و مدرسه وثوق سندی صدوری چی میگه، شیخ طوسی چی میگه که را در کتاب الغیبه آورده، مثلا مرحوم شهید اول رحمت الله علیه چی میگه، علامه حلی چی میگه، مرحوم وحید بهبهانی چی میگه، مرحوم صاحب جواهر چی میگه، شیخ انصاری چی میگه، امام خمینی چی میفرمایند، شیخ آیت الله عظما آقای بروجردی چی میفرمایند، الان شاگردان مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی مثل مرحوم آیت الله آقای فاضل لنکرانی، مثل آیت الله شیخ محمد مؤمن، مثل بقیه بزرگانی که تو این زمینه وارد شدن درباره روایت چی میفرمایند. پس اجازه بدید من جلسه بعد این سند را بررسی کنم و ببینیم که چه قرائنی رو ما میتونیم اقامه کنیم تا این سند درست بشه دوستان عزیز، و به همین مقدار اکتفا نکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.